ساعت 23 در تهران. خبرهای این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. مجلس ایران به 4 وزیر پیشنهادی حسن روحانی رأی اعتماد داد. آلمان و فرانسه خواستار یک موزه هماهنگ اروپایی برای محدود کردن فروش سلاح به عربستان شدند. و نشست 4 جانبه بررسی بحران سوریه در استانبول به پایان رسید. شب شما بخیر. نمایندگان مجلس شورای اسلامی شامگاه شنبه به 4 وزیر پیشنهادی رئیس جمهور ایران برای تصدی وزارتخانه‌های راه، صنعت، کار و اقتصاد رأی اعتماد دادند. رضا رحمانی وزیر پیشنهادی صنعت و معدن با 203 رأی موافق، 49 رأی مخالف و 13 رأی ممتنع، محمد شریعت مداری وزیر پیشنهادی تعاون با 196 رأی موافق، 63 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع و فرهاد دشپسند وزیر پیشنهادی اقتصاد با 200 رأی موافق، 50 رأی مخالف و 15 رأی ممتنع و همینطور محمد اسلامی وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی با 151 رأی موافق، 98 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع موفق به کسب رأی اعتماد از مجلس شدند. جلسه بررسی صلاحیت این 4 گزینه از صبح شنبه در مجلس با سخنرانی حسن روحانی رئیس جمهور ایران آغاز شد. در ماه‌های اخیر علی ربیعی و مسعود کربوسیان وزیران کار و اقتصاد در مجلس استیضاح شدند و عباس آخوندی و محمد شریعت از وزارتخانه های راه و صنعت استعفا کردند. رهبران آلمان و فرانسه روز شنبه خواستار یک موزه هماهنگ اروپایی برای محدود کردن فروش اسلحه به عربستان پس از قتل جمال خاشقچی، روزنامه‌نگار منتقد حکومت سعودی شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، امانوئل ماکرون و آنگلا مرکل در حاشیه نشست 4 جانبه سوریه در استانبول ترکیه در این باره توافق کردند اقدامات بعدی خود را در این زمینه در سطح اروپا هماهنگ‌تر کنند. موافقت رئیس جمهور فرانسه در خصوص محدود کردن فروش سلاح به عربستان در حالی است که روز جمعه امانوئل ماکرون در اظهاراتی اقدام آلمان در توقف فروش سلاح به عربستان را به بهانه قتل جمال خاشقچی به نوعی عوام فریبانه توصیف کرده بود. نشست 4 جانبه سوریه که به میزبانی رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و شرکت آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه آغاز شده بود، شامگاه شنبه به پایان رسید. به گزارش خبرگزاری آناتولی در بیانیه پایانی این نشست با مخالفت با استفاده از سلاح‌های شیمیایی از طرف‌های حاضر در سوریه خواسته شد تا مفاد توافقنامه مربوط را رعایت کنند. در این بیانیه بر تداوم مبارزه با تروریسم، بر اهمیت آتش‌بس پایدار تأکید شده و همچنین کشورهای شرکت کننده برای ایجاد یک راه حل سیاسی به منظور تأمین شروط لازم برای برقراری صلح و ثبات در سوریه متحد به همکاری شدند. تیراندازی در کنیسه‌ای در شهر پیتسبورگ در ایالت پنسیلوانیای آمریکا دست کم 4 کشته و 12 مجروح بر جای گذاشته است. برخی رسانه‌های محلی تعداد کشته‌های این حمله را 8 نفر اعلام کردند. به گزارش رویترز، مظنون اصلی این حادثه یک مرد سفیدپوست است که خود را تسلیم نیروهای پلیس کرده است. به گفته مقامات پلیس، این مرد وارد کنیسه شده و فریاد زده که همه یهودی‌ها باید بمیرند. گفته شده 3 نفر از نیروهای پلیس هدف گلوله او قرار گرفته و جزو مجروحان این حادثه محسوب می‌شوند. به گفته مدیرعامل اتحادیه یهودی‌های پیتسبورگ، لحظه تیراندازی حدود 60 تا 100 نفر در این کنیسه حضور داشتند. در ایران به گفته معاون امور فنی و عمرانی فرمانداری شهر ری، گودبرداری غیر اصولی و ریزش دیوار در حال ساخت یک درمانگاه خیریه بر سر کارگران که روز شنبه در کهریزک رخ داد، 5 کشته و 1 مصدوم بر جای گذاشت. به گزارش ایرنا، ناصر موسوی درباره نحوه وقوع این حادثه گفته کارگران در گود 8 متری درمانگاه خیریه الهام در کهریزک در حال کار بودند که ریزش دیوار رخ داده و کارگران زیر آوار ماندند. به گفته این مقام مسئول، ریزش این دیوار هنگام فعالیت مترو رخ داده است. بعد از خبر دیگر، یک روز پس از سفر غیرمنتظره نخست وزیر اسرائیل و دیدارش با پادشاه این کشور، وزیر خارجه عمان اعلام کرد زمان پذیرفتن اسرائیل به عنوان یک کشور در منطقه فرا رسیده است. یوسف بن علوی وزیر روابط خارجه عمان روز شنبه در همایش امنیتی منامه گفته اسرائیل یک کشور در منطقه است و همه این را می دانند. بن علوی پایان دادن به منازعه اسرائیل و فلسطینیان را به عنوان اولویت اصلی توصیف کرده و گفته کشورش در انتظار طرح پیشنهادی دونالد ترامپ موسوم به معامله قرن است. اما در ادامه میتونید همراه بشید با مهتاب وحیدی‌راد و تکرار برنامه هفتگی او دریچه را بشنوید. بعد از این برنامه امیدواریم همچنان همراه ما باشید.
الگوی حقوق بشری میشه.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه تغییر اتهام برخی از فعالان بازداشتی محیط زیست از جاسوسی به افساد فی‌الارض و همزمان درخواست دیدبان حقوق بشر برای آزادی این فعالان، بازداشت هاشم خواستار فعال صنفی معلمان در مشهد و انتقال او به بیمارستان اعصاب و روان، بازداشت پویان خوشحال خبرنگار روزنامه ابتکار و ادامه بازداشت فعالان مدنی در شهرهای مختلف ایران. سلام، من مهتاب وحیدیرات هستم و همراه با شما مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دادستان تهران از صدور کیفرخواست برای 8 فعال بازداشتی محیط زیست و تغییر اتهام 4 تن از این افراد از جاسوسی به افساد فی‌الارض خبر داد. عباس جعفری دولت‌آبادی اعلام کرد که بر اساس گزارش مراجع نظامی، متهمان این پرونده اقداماتی از جمله نزدیک شدن به اماکن نظامی و کسب اطلاعات نظامی از این اماکن در پوشش اقدامات محیط زیستی انجام دادند. سام رجبی، امیر حسین خالقی، هومن جوکار، سپیده کاشانی، نیلوفر بیانی، طاهر قدیریان، عبدالرضا کوهپایه و مراد طاهباز از بهمن 96 در بازداشت به سر می‌برند. دیدبان حقوق بشر در بیانیه‌ای با ابراز نگرانی نسبت به طرح اتهام جدید در پرونده این فعالان، بازداشت آنان را خودسرانه نامید و خواستار آزادی فوری این افراد شد. محمد حسین آقاسی، وکیل دادگستری، درباره این پرونده میگوید:
معمولا پرونده در دادسرا جنبه تفتیشی و یا به عبارتی سری داره. به صورت اتفاقی ما مطلع شدیم که پرونده با کیفرخواست جاسوسی رفته پیش آقای دادستان. آقای دادستان بر اساس نامه‌ای که ارتش از طریق شورای عالی امنیت ملی فرستاده برای آقای دادستان، تصمیم گرفته که اتهام رو از جاسوسی با عنوان جدیدی به عنوان دستور فی‌الارض پیگیری بکنه و بازپرس نظرش این بود که بر اساس نظر آقای دادستان که حق قانونی ایشون هستش عمل بکنه و اتهام افساد فی‌الارض رو صادر بکنه. علاوه این که دو نفر از اینها موکل من بودن، اما طبق تفسیر ماده 48 قانون دادگستری کیفری از پذیرش وکالت من و دخالت هم در پرونده جلوگیری شد و وکیل تسهیلی برای اونها انتخاب شد از بین بشرایی که مورد تایید رئیس قوه قضاییه هستند.
هاشم خواستار فعال صنفی معلمان در مشهد اول آبان ماه توسط نیروهای امنیتی بازداشت و با آمبولانس به بیمارستان اعصاب و روان منتقل شد. آنطور که صدیقه مالکی همسر او میگوید، این معلم بازنشسته هم اکنون به اتهامی نامشخص در بازداشت وزارت اطلاعات است و به دلیلی نامعلوم در بیمارستان اعصاب و روان نگهداری میشود، در حالی که همسر هاشم خواستار میگوید او هیچ گونه ناراحتی روحی یا روانی ندارد. صدیقه مالکی:
ایشون صحیح و سالم بوده، حتی یک دونه قرص مصرف نمی‌کرده. حالا چرا بردن اونجا نمی‌دونه. آقای خواستار میگه من از خونه که رفتم جلوی باغ از ماشین پیاده شدم، می‌خواستم کلید رو تو در باغ بچرخونم که در باز کنم، دیدم که دست روشونم زد، گفت آقای خواستار باید با ما بیاید. میگه من گفتم که چجوری اینجا هیچ کس نیست و اینا، با آمبولانس رفته بودن دنبالش. بعد میگه من سوار آمبولانس کردن، با همون آمبولانس مستقیم ایشون آوردن بیمارستان روانی. مثل که میگن آقای دادستان دستور دادن که ایشون بازداشت کنن.
پویان خوشحال خبرنگار روزنامه ابتکار به اتهام انتشار مطالب توهین‌آمیز علیه امام سوم شیعیان بازداشت شد. روزنامه ابتکار در شماره روز یکشنبه 29 مهر ماه خود گزارشی با عنوان بیماری در کمین زائران بی‌ملاحظه به قلم پویان خوشحال منتشر کرد که نویسنده در آن از عبارت 40 روز درگذشت امام حسین استفاده کرده بود و نه شهادت. گزارشگران بدون مرز بازداشت پویان خوشحال را به شدت محکوم کرد. رضا حقیقت نژاد، روزنامه‌نگار در ترکیه، میگوید فشارها بر روزنامه‌نگاران در ایران بیشتر شده است.
الان ظلم و فشار سیستماتیکی علیه یک روزنامه‌نگار مطرح شده که و فقط به جای کلمه شهادت از کلمه درگذشت استفاده کرده. این نشون میده که اون فشارها و تنگناهای روزنامه‌نگاری در ایران هم از نظر اجتماعی، یعنی اون فشاری که تو فضای اجتماعی داره وارد میشه، و هم از نظر قضایی اون فشاری که از دستگاه قضایی وارد میشه، و هم از نظر امنیت کار رسانه‌ای واقعا در یه سطح بی‌سابقه قرار گرفته. قبلا هم در موقع روزنامه‌نگار دیگه این موضوع داشتیم که اونم به همین خاطر توهین به ائمه محکوم شد. مجموع اینا نشون میده که این فشار و تعقیب و رصد به حد اکثر رسیده.
عفو بین الملل خواستار آزادی بی قید و شرط فرهاد میثمی، فعال مدنی زندانی شد. این نهاد مدافع حقوق بشر میگوید فرهاد میثمی برخلاف میل خود در بهداری زندان نگهداری می شود و برای پایان دادن به اعتصاب قضا تحت فشار است. به گفته عفو بین الملل، فرهاد میثمی که 9 مرداد ماه به دلیل حمایت از کمپین مخالفت با حجاب اجباری بازداشت شد، از 1 ماه پیش از بند 4 به بهداری اوین منتقل شده است. رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل، در این باره بیشتر میگوید.
فرهاد میثمی از مرداد ماه به دلیل اعتراض به قوانین حجاب اجباری بازداشت شده و از 10 مرداد در اعتصاب قضا به سر میبره. عفو بین‌الملل درباره وضعیت سلامتی ایشون به شدت نگرانه، به خصوص به خاطر اینکه از 4 مهر ماه به بهداری زندان اوین منتقل شدن، در شرایط انزوا نگهداری میشن. بر اساس اطلاعاتی که ما دریافت کردیم، مقامات با اجبار به او سرم تصریف کردن. اگر مقامات ایرانی واقعا نگران سلامت فرهاد میثمی هستند، باید فوراً و بدون قید و شرط او را آزاد کنند، به جای اینکه با جان و سلامت او به این شکل بازی بکنند.
طی روزهای گذشته 3 فعال محیط زیست به نامهای وریا خسروی، زانیار گلابی و شوگرد گلابی توسط ماموران امنیتی در سنندج بازداشت شدند. از علت بازداشت و محل نگهداری این افراد خبری در دست نیست. به گفته خبرنگار آژانس خبری مکریان در استان کردستان، این افراد پیشتر در تجمعاتی اعتراضی درباره آتش سوزی جنگل‌های این استان شرکت کرده بودند. ایوب اسعدی:
ایشان چندین بار اعتراض به آتش گرفتن درختان بلوط زاگرس، جنگل‌های زاگرس نمودند. تجمعاتی و اعتراضاتی در سنندج و مریوان انجام گرفت. چه گمان زنی می شود این 3 نفر در رابطه با آن اعتراض بازداشت شده باشند؟ اعتراض به آتش زدن و آتش گرفتن جنگل‌های بلوط بود، چون این 3 نفر در این آتش سوزی این جنگل‌ها رفتن که آتیش رو خاموش کنن، و اونجا نبود امکانات آتش نشانی و کمکاری آتش نشانی در زمان این آتش سوزی بود.
و چند خبر کوتاه. خبرها حاکیست که نسیم صادقی، فعال مدنی ساکن تبریز، و محرم کامرانی، پزشک و فعال مدنی ساکن شهرستان اهر، طی روزهای گذشته توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند. از علت بازداشت این افراد خبری در دست نیست. پرونده قاسم شعله سعدی و آرش کیخسروی به شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی ارسال شد. این 2 وکیل دادگستری 27 مرداد ماه در پی حضور در تجمع اعتراضی مقابل مجلس شورای اسلامی بازداشت و به اجتماع و تبانی جهت اقدام علیه امنیت ملی متهم شدند. اعتصاب قضای صادق قیصری، روزنامه‌نگار زندانی، از 11 مهر ماه همچنان ادامه دارد. این دانشجوی دانشگاه شهید بهشتی که از اول اسفند ماه 96 زندانی است، به 7 سال زندان، 74 ضرب شلاق و 2 سال محرومیت از فعالیت‌های رسانه‌ای محکوم شده، در حالی که خانواده‌اش می‌گویند او تنها برای تهیه گزارش از درگیری‌ها میان دراویش گنابادی و نیروهای پلیس به خیابان پاسداران تهران رفته بود. رضوانه محمدی، فعال حقوق زنان، پس از 1.5 ماه بازداشت با وثیقه آزاد شد. با این حال نجمه واحدی و هدا امید، 2 فعال دیگر حقوق زنان، از شهریور ماه همچنان در بازداشت به سر می‌برند. و پوریا نوری، عکاس و درویش گنابادی، با پایان محکومیتش از زندان تهران بزرگ آزاد شد. او در جریان درگیری‌های زمستان گذشته در خیابان پاسداران تهران بازداشت و به 8 ماه زندان محکوم شده بود. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.